9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در حاشیه کنفرانس مونیخ دیدار کردند. پلیس ضد تروریسم لندن اعلام کرد که انتقال برنامه‌های ایران اینترنشنال به دفتر واشنگتن با هماهنگی پلیس انجام شده. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد روسیه در تهاجم به اوکراین مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 29 بهمن ماه با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه، آلاننا بربورگ وزیر خارجه آلمان و جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد. در این دیدار در مورد تشدید تنش هسته ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی شد و از جمهوری اسلامی خواسته شد تا مسیر قانونی خود را تغییر دهد. وزیران خارجه کشورهای یاد شده همچنین همکاری‌های نظامی دو جانبه ایران و روسیه و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همبستگی با مردم ایران در پرتو تداوم نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از دیگر مواردی بود که سران کشورها بر آن تاکید کردند. وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا همچنین توافق کردند که رویکرد همسانی را در قبال فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم جمهوری اسلامی به کار گیرند. شعبه ضد تروریسم پلیس لندن در بیانیه اعلام کرد که توصیه به انتقال برنامه‌های شبکه ایران اینترنشنال از لندن به واشنگتن برای امنیت کارکنان این شبکه و در نتیجه مذاکره با پلیس انجام گرفته است. پلیس متروپولیتن لندن در این بیانیه از شبکه ایران اینترنشنال قدردانی کرده که توصیه پلیس را در این زمینه پذیرفته و تاکید کرده که چنین توصیه‌ای برای جابجایی دفتر شبکه کار آسانی نمانده است. ایران اینترنشنال بامداد شنبه 29 بهمن اعلام کرد که پخش برنامه‌های خود از لندن را متوقف و ارائه بولتن‌های 24 ساعت خود را به دفتر واشنگتن این شبکه منتقل کرده است. رسانه‌های محلی در سیستان و بلوچستان خبر دادند که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران یک روحانی بلوچ دیگر را به نام مولوی بسم الله خوگیانی، امام جماعت مسجد صدیقی را در منطقه کریم آباد زاهدان بازداشت کردند. همچنین پس از اعتراضات چابهار در 8 مهر ماه 1401 دو معترض بلوچ که توسط اطلاعات سپاه در این شهر بازداشت شده بودند از طریق اتهامات محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. روز گذشته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان در خطبه های نماز جمعه از زندان شدن شماری از علمای اهل تسنن خبر داد و خواستار آزادی آنان شد. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار صحبت کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
بله، در روز چهارشنبه و پنجشنبه 3 نفر از مولوی های مسجد مکی در زاهدان بازداشت شدند. البته یکی از اونها آزاد شد و گزارش هایی که منتشر شد حاکی از این بود که 120 نفر حداقل از شهروندان در زاهدان به این بهانه که اتباع خارجی هستند بازداشت شده بوده. همچنان ما خبری از این افراد نداریم، اما در امروز هم گزارش هایی منتشر شد که 4 نفر از شهروندان در زاهدان بازداشت شدند. 2 نفر از بازداشت شدگانی که در اعتراضات چابهار بازداشت شده بودند به نام آقای منصور هود و نظام الدین هود به حکم یا به اتهام محاربه و فساد فلعر حکم اعدام دریافت کردند. گفته میشه که اینها از داشتن وکیل محروم بودند و در واقع شکنجه هایی که داشتن برای اعتراف گیری خب به موارد اشاره کردن که این موارد باعث اجرای حکم اعدام اونها شده. همچنین ما خب به هر حال در طول چند ماه گذشته شاهد این بودیم که 4 نفر دیگر از شهروندان زاهدان و در کل سیستان بلوچستان حکم اعدام گرفتن که همچنان از وضعیت احکام اینها اطلاعات دقیق در دست نیست. اسامی این هانون مفتی، رضا رخشانی، مولوی عبدالرؤوف رخشانی و مولوی مولوی عبدالسلام سولیبور هست که البته آقای سولیبور آزاد شدن، اما خب با توجه به سابقه چند وقت گذشته که ما شاهد بازداشت سایر روحانیون اهل سنت در سیستان بلوچستان بودیم و محدودیت هایی برای برخی از روحانیون مثل آقای مولوی گرگیج ایجاد شده بود، احتمالا اینها در جهت همان تحت فشار قرار دادن آقای مولوی عبدالحمید برای کوتاه آمدن از مواضع خودشون در این چند ماه گذشته بوده.
وبسایت هالوش که اخبار بلوچستان رو منتشر میکنه از تجاوز به زنان بازداشت شده بلوچ توسط ماموران امنیتی گفته. از این اتفاق چه خبری داریم؟
پیش از این هم در 20 بهمن این خبرگزاری در رابطه با تجاوز به یکی از زنان معترض که بازداشت شده بودن گزارش منتشر کرد و الان صحبت از این هست که علاوه بر اون مورد، سه مورد دیگر هم از زنانی که بازداشت شدن در زاهدان یا در سیستان و بلوچستان اینها مورد تجاوز قرار گرفتن. خب ما اگر یک مروری بکنیم از دهه 60 به این ور، وضعیت در زندان ها خب به هر حال به شکلی هست که مسئله تجاوز هم در دهه 60 هم در اعتراضات 88 و 96 و 98 به هر حال مشهود بوده است و در گزارش های به مسئله تاکید شده. ما در واقع اون بولتن خبری فارس رو داشتیم که افشا شده بود در رابطه با مسئله بی آبرو کردن آقای مولوی عبدالحمید و همچنین تاکیداتی که ظاهرا این زنان داشتن بر این که از حربه تجاوز برای اقرارگیری یا سناریو سازی بر علیه کارکنان مسجد مکی و شخص خود مولوی عبدالحمید خواستن استفاده کنن. بر این مبنا به نظرم این مسئله کاملا مجاب کننده است که خوب جمهوری اسلامی همچنان از این ابزارها برای رسیدن به اهداف خودش استفاده میکنه.
در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره دیده میشه که نیروهای سپاه پاسداران صدها الاغ رو که متعلق به مردم بلوچ در منطقه کلگان بود رو به بهانه قاچاق سوخت با تیراندازی مستقیم کشتن. آیا این اتفاق در راستای فشار به معیشت مردم بلوچ نیست؟
طبیعتاً مسئله سوخت در سیستان و بلوچستان و مسئله کولبری در کردستان مسئله هست که خب به هر حال جمهوری اسلامی یک نگاه متناقض در طول سالهای گذشته داشته. از یک طرف رسمیت شناخت سوختبری و کولبری رو و از طرف دیگه شواهد وجود داره که اصل مسئله سوختبری و حتی قاچاق و مواد مخدر در طول سالهای گذشته از طرف خب ارگانهای مثل سپاه پاسداران بود. آقای مولوی عبدالحمید هم در رابطه با اعدام بازداشت شدگان یا متهمینی که در واقع مسئله اتهام مواد مخدر داشتن گفتن که مواد مخدر فقط توسط افراد یا اشخاص نیست و دستهای دیگری در کار هست. خب ما در طول سالهای گذشته مسئله سوختبری رو تحت نظر سپاه پاسداران داشتیم که این مسئله باعث شده بود که بر شهروندانی که به شکل شخصی سوختبری میکنن فشار وارد میکنن و در موارد اونها در واقع به صورت دست جمعی به اونها تیراندازی شده. هم میتوان در این راستا تفسیر کرد که خب جمهوری اسلامی به دنبال مصادره مسئله سوختبری برای رسیدن به منافع کلانتر هست و هم در این جهت این رو تفسیر کرد که در شرایط گونه به دنبال ایجاد فشار بر جامعه بلوچستان برای ساکت کردن صدای معترضین هست. علال حال خب ما علاوه بر مسئله در واقع سوختبری در چند وقت گذشته شاهد این بودیم که سطح محرومیت در این استان چه در زاهدان و چه در نقاط دیگر این استان در واقع در حال افزایش پیدا کردن هست.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار. اما شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد در پی هشدارهای امنیتی پلیس بریتانیا به طور موقت فعالیت خودش رو در دفتر لندن متوقف کرده. حکومت ایران بارها رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو آغازگر اعتراضات اخیر در خیابان‌ها معرفی کرده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شبکه خبری ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد که به دنبال هشدارهای امنیتی پلیس بریتانیا به طور موقت فعالیت خود در دفتر لندن را متوقف و همه بولتن‌های خبری 24 ساعته خود را به واشنگتن منتقل کردند. این شبکه خبری دلیل این اقدام را دریافت هشدارهای پلیس متروپولیتن لندن درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه از سوی حکومت ایران عنوان کرده. اصغر رمضان‌پور از مدیران این شبکه تلویزیونی 24 ساعته در گفتگو با رادیو فردا میگوید که توقف کار دفتر لندن موقتی است و این رسانه به دنبال راه‌های امنیتی جدید برای حفظ امنیت کارمندان خود است.
ما جزئیاتی از اطلاعات تازه‌ای که در اختیار پلیس هست هنوز نداریم، اما دو حادثه در واقع نشون میده که دورنمایی که پلیس لندن بهش رسیده برای افزایش تهدیدات میتونه از چه ناحیه‌ای باشه. یکی این که دو روز پیش رئیس در واقع سازمان امنیتی بریتانیا اعلام کرد که تعداد تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی به طور مشخص علیه بعضی از اهداف در بریتانیا مشخص شده به 15 مورد رسیده. بیاد داریم که کمتر از یک ماه پیش MI6 در واقع تعداد این موارد رو 10 مورد اعلام کرده بود. بنابراین میشه ارزیابی کرد که ما با افزایش در واقع سطح تهدیدات روبرویم و همینطور همین الان اینجا در دادگاهی در لندن پرونده‌ای در جریان هست در مورد فردی که به لندن اومده به طور مشخص با هدف جمع‌آوری اطلاعاتی که میتونسته برای اهداف تروریستی مورد استفاده قرار بگیره و الان در دادگاه لندن پرونده این شخص که در واقع از اتریش اومده ولی تبار او برمیگرده به یکی از جمهوری های روسیه در همین الان در دادگاه در حال رسیدیه. بنابراین ما میتونیم این ارزیابی رو بکنیم که حتما پلیس به سطح تازه از تهدیدهای امنیتی دست پیدا کرد.
چند ماه پیش جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در پی انتشار گزارش‌هایی از تهدید جانی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی تبار در خاک بریتانیا دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. در هفته‌های گذشته شماری از رسانه‌های بریتانیایی به فشارها و تهدیدها علیه مخالفان حکومت ایران در خاک بریتانیا پرداختند و از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. در همین راستا نشریه انگلیسی ساندی تایمز روز یک شنبه 16 بهمن در گزارشی به تلاش ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار در بریتانیا پرداخت. این نشریه با استناد به گزارش MI5 سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا عنوان کرد که حکومت ایران در سال گذشته حداقل در 10 نوبت برای ربودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا تلاش کرده. ساندی تایمز همچنین عنوان کرد که پلیس ضد تروریسم بریتانیا جداگانه به مخالفان حکومت ایران در لندن در مورد آخرین شیوه های عملیاتی حکومت ایران هشدار داده. این نشریه بریتانیایی نوشت که تحریم ها و افزایش نظارت سرویس های امنیتی بریتانیا و سایر کشورهای غربی در ماه های اخیر موجب شده تا حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفانش به تاکتیک استخدام باندهای تبهکار روی بیاورد تا از این روش ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با غرب هر گونه دخالت خود را در ترور یا آزار مخالفانش را انکار کند. در ماه‌های گذشته همزمان با بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، فشارها و تهدیدها علیه رسانه‌های فارسی زبان و روزنامه‌نگاران هم بیش از پیش افزایش یافته. از جمله وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز 21 آذر روزنامه‌نگاران شاغل در رادیو فردا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در این کشور است. بهمن ماه سال گذشته شبکه جهانی BBC نیز خبر داد که یک شکایت فوری از جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آزارهای ادامه دار خبرنگاران بخش فارسی این رسانه تسلیم سازمان ملل کرده است. مقام های جمهوری اسلامی در 5 ماهی که از آغاز اعتراضات می گذرد بارها رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را آغازگر اعتراض مردم در خیابان ها معرفی کردند.
گزارش شنیدید از مهران کریمی. اما در خبری کوتاه، در دومین روز از نشست کنفرانس مونیخ چهره های مخالف جمهوری اسلامی خواستار همکاری جهان با مردم ایران شدند و در خبری کوتاه قیمت دلار در بازار ارز ایران به مرز 48 هزار تومان رسید. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.